با اعلام ساعت 19 همچنان در خدمت شما دوستان و همراهان شبکه رادیوی ورزش هستیم. تشکر ویژه‌ای دارم از همکاران ارجمندم در برنامه صدای ورزش. اما تا دقایق دیگر دعوت میکنم که شنونده برنامه فوق‌العاده باشید، البته بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
شرکت ریسندگی و بافندگی نخیران با سالها تجربه درخشان در صنعت تولید نخ مورد استفاده در تولید فرش و پوشاک، با تکیه بر تلاش پرسنل متعهد میکوشیم آینده‌ای روشن را رقم بزنیم. شرکت نخیران.
صنایع چوبی داردار، تولید کننده لوسرهای چوبی، تولید کننده انواع سقفی، دیوارکوب، لوستر، آباژور، کنار سالونی و ساعت. دارای 7 گواهی نامه بین المللی ایزو. شماره های تماس 021-655-850-05-06. صنایع چوبی دارکار.
سرام آرا، تولید کننده کاشی و سرامیک، با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. سرام آرا، آمیزه ای از تکنیک، هنر و نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک تزیینی کشور. سرام آرا،
تولیدی باشتنی، تولید ماشین‌آلات کشاورزی، علف‌چین دوچرخ، روتیواتور و بذرکار. آدرس سبزوار، شهرک صنعتی خاوران.
کلید و پریز با طرح‌های اصیل ایرانی. اینجا تماشاخانه نقش و رنگ و طرح است برای همه سلیقه‌ها و همه محیط‌ها. جهان الکتریک، جهانی می‌اندیشد.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
شرکت ارغوان شلنگ اصفهان، تولید کننده انواع شلنگ رادیاتور برای خودروهای سبک و سنگین. نشانی اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان امیر کبیر، خیابان هزار دستان. تلفن 031-338-63-942. شرکت ارغوان شلنگ اصفهان.
هتل جهان، هتلی در خیابان ولیعصر تهران که فصل‌های زیادی را به خود دیده و هنوز اصالت خود را حفظ نموده. هتل جهان، آرامشی کم نظیر در قلب پای تخت ایران، آماده عقد قرارداد با تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها می باشد. تلفن 021-66-400-442.
عجب تخفیفی!
از این دوتا بدین لطفاً.
هر چی میخوایم هست.
باور نکردنیه.
مبارکتون باشه. فقط همین 3 روز.
خانم، فاکتورتون.
ما اومدیم فروشگاه رفاه، اینجا حراجستونه.
3 روز خیلی ارزونه.
از من میشنوی؟ دست خانم بچه ها رو بگیرین و بیاین خرید شبه.
1 و 2 و 3 اسفند در سراسر ایران. حراجستون، 3 روز خیلی ارزون. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
فوق‌العاده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنونده های خوب شبکه ورزش، دوستان ارجمند، همراهان گرامی. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزومندم و بسیار خوشحالم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده با یکی دیگر از برنامه‌های فوق‌العاده در خدمت شما باشیم. برنامه اختصاص داره به 40 سالگی انقلاب اسلامی و با توجه به اینکه در 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هستیم، ما سعی کردیم در هر برنامه با یکی از فعالان حوزه ورزش که در طول این چند دهه مسئولیت داشته و تلاش کرده در حوزه کاری خودش و در بخش خودش ورزش رو ارتقا بده و عمومی تر بکنه صحبت بکنیم و ببینیم که به هر حال چه گذشته است بر ورزش ایران در طول این 4 دهه و امروز کجا هستیم و چه افق‌هایی نیز پیش روی ورزش کشور ما انشاءالله خواهد بود. و امیدوارم شما هم همراه ما باشید، برنامه رو پیگیری بفرمایید و آنچه تقدیم حضورتون میشه مورد پسند و توجه قرار بگیرید. یکی از عزیزانی که ما توی برنامه‌های مختلف رادیو ورزش از نظرها و دیدگاه‌هاشون بسیار در گذشته و امروز استفاده کردیم و استفاده می‌کنیم و البته در مقطعی هم چند سالی به عنوان رئیس سازمان ورزش بسیج فعالیت می‌کردند، جناب آقای سردار کاظم یزدانی هستند که الان به عنوان مسئول تربیت بدنی سپاه محمد رسول الله فعالیت می‌کنند، اما سابقه حضورشون در بخش‌های مختلف بدنه ورزش کشور سبب شد که ما دعوت کنیم دقایقی انشالله خدمتشون باشیم. سردار سلام به شما، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. منم گرامی میدارم سالگرد 40مین سال انقلاب با شکوه اسلامیمونو.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب من فکر کنم که قبل از اینکه بیایم بریم به سراغ گفتگوهامون راجع به آنچه که در ورزش ما طی 4 دهه گذشته سپری شده، فکر میکنم بد نباشه که سردار کاظم یزدانی رو در 4 دهه گذشته مرور بکنیم، ببینیم که چگونه فعالیت کردید، از کجا شروع کردید، ارتباطتون اصلا با ورزش از کجا شکل گرفت و چطور شد که در واقع مسئولیت‌های ورزشی رو در طول این 4 دهه داشتید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرضم به حضور شما، من تقریبا از حدود 5 سال قبل از انقلاب بر اساس تشویق یکی از رفقایی که جودو کار می‌کرد به ورزش جودو در واقع راهنمایی شدم و اونجا مشغول به کار شدم.
در چند سالتون راستی سردار نپرسیدم؟
الان 59 سال.
خدا انشالله حفظتون بکنه. خب میفهمم.
تقریبا 14 سالگی وارد کار جودو شدم در استادیوم کارگران، چون موقع ما تو منطقه در واقع میدون خراسان میشستیم و منطقه تیردوغلو. خلاصه با تشویق رفقا از اونجا کارو شروع کردیم. بعد از اینکه دوران قهرمانیم بر اثر آسیب دیدی که زانوم دید، در واقع بعد از 3-4 دهه که من قهرمان کشور بودم، دیگه بر اثر پارگی منیکس از دوران قهرمانی خارج شدم و چون علاقه زیادی داشتم به کار مربیگری، عمل در واقع از کمک مربیگری در باشگاه اقبال، آی صنعتکاران زحمت کشیدن یه دونه کلاس به ما دادن که در واقع منطقه خاقانی بالای میدان خراسان محسوب میشه، اونجا کارمون رو شروع کردیم و تا بعد از انقلاب تقریبا 7 سال من کار مربیگری رو اونجا انجام دادم و واقعا هم بچه های خیلی خوبی تونستن در اون کلاس تربیت بشن در سطح کشوری و حتی تیم ملی. دیگه بعد از اون کار مربیگری رو ادامه دادیم در کنار کار مدیریت و همزمان من مسئولیت تربیت دادنی سپاه تهران رو داشتم. از اوایل انقلاب 10 سال مسئول تربیت‌دهنده نیرو هوایی بودم، نیرو هوایی سپاه، و همزمان مسئولیت ریاست فدراسیون جودو رو به عهده من گذاشتن سال 65 و بعد از 5 سال که آقای مهرآیین تشریف بردن ما در خدمتشون به عنوان نایب رئیس تا 12 سال در واقع کار رو ادامه دادیم. خب اونجا واقعا فعالیت‌های خوبی تحولی تو فدراسیون صورت گرفت. در ادامهش در بسیج در واقع از سال 80 اداره امور ورزش بسیج رو به عهده من گذاشتن آقای نقدی، که واقعا یک کار بسیار تحولی در اونجا صورت گرفت که به موقعش عرض میکنم خدمت شما. و یک سال هم هستش که مجددا برگشتیم به اصل خودمون و در تیدنی سپاه تهران در واقع خدمت عزیزانمون هستیم در بحث سازمان ورزش و بسیج ورزشکاران، که دو تا سازمان در واقع با هم ادغام شده و همکار تربیت بدنی رو انجام میدیم و همکار مباحث فرهنگی رو، یعنی اخلاق در ورزش رو، که بعد از اون آقای آذرنوش مسئولیت کشوریش رو به عهده دارن. در تهران هم ما در خدمت ایشون هستیم، کار در واقع اخلاق در ورزش رو و مباحث فرهنگی ورزش رو دنبال میکنیم.
خب شما چند تا نکته رو گفتید که همینا میتونه بشه محور، فکر میکنم حداقل 4-5 تا برنامه که ما رو سعی میکنیم در واقع خیلی سوال ها رو کوتاه‌تر بپرسیم، ان شاءالله شما موجز پاسخ میدید و میریم به سراغ موارد مختلف. کارتون رو با هم مجموعه آغاز کردید که امروز الان دارید درش فعالیت میکنید. اشاره کردید که در تربیت بدنی سپاه محمد رسول الله در واقع کار خودتون رو شروع کردید و یک تجربه مدیریتی ورزشی اتفاق افتاد، فعالیت در یک فدراسیون مثل فدراسیون جودو که روزهای اوج خیلی خوبی هم داشته، البته الان شاید حالا از اون روزهای اوجش قدری هم فاصله گرفته باشه، و البته فعالیت مؤثری که در مجموعه بسیج داشتید. من فکر میکنم بد نباشه که با در واقع حوزه بسیج ما صحبتمون رو آغاز بکنیم و بعد انشالله به دیگر بخشا خواهیم پرداخت. شما یک بازه زمانی قابل توجهی رو هم در بسیج بودید. چند سال بودید؟
تقریبا نزدیک 8 سال در واقع مسئولیت سازمان ورزش بسیج به عهده من بود.
خب توی اون دوره به چه اتفاقاتی افتاد؟ بیایم اول در واقع یه شکل دیگه هم این موضوع رو مطرح بکنیم. بسیج ورزشکاران کشور از روزی که شکل گرفت تا به امروز چه تلاش هایی رو انجام داد که به ورزش ما یک کمک مضاعفی بکنه بر آنچه که ورزش ما پیش از این داشت؟
ببینید، من اعتقاد دارم واقعا بسیج با توجه به اون سیاست هایی که دنبال میکنه و نشأت گرفته از انتظارات و فرامین مقام معظم رهبری است که فرمودن هر جا خلأی وجود داره بسیج حضور پیدا بکنه، کمک بکنه برای پر کردن این خلأ.
درسته.
رضا بسیج به عنوان یک نهاد مردمی که از در واقع اون کف کار در جامعه شکل گرفته و مردم عاشق و علاقمند در اون حضور پیدا کردن، انصافاً در کارنامه خودش کارهای بسیار بی نظیر و بی بدیلی رو داشته.
نه
در بحث ورزش، در بحث بهداشت، در بحث اقتصاد مقاومتی، در بحث سازندگی، بسیج سازندگیش و از جمله ورزش. در بحث ورزش هم الحمدلله به نظر من یکی از سازمان‌های بسیار تأثیرگذار بوده. از اوائل انقلاب شما اگر ورزش بسیج رو رصد بکنید، به صورت فعال از زمانی که در واقع آقای مصطفی آجرلو با عنوان و آقای بیژن شیری با عنوان بنیانگذاران ورزش بسیج کار خودشون رو شروع کردن، اگر شما در واقع پرونده این عزیزان رو همینطوری مرور بکنید، ببینید که کارهای بسیار خوبی رو چه در بخش توسعه ورزش همگانی و چه در بخش توسعه ورزش قهرمانی در کارنامه خودشون و در واقع در کارنامه بسیج وجود داره. این کار به نظر من در زمان سال 80 تا تقریبا 90 حدوداً 8 تا 10 سال به اوج خودش رسید با تفکرات بسیار خوبی که بعد از اون آقای نقدی که مسئولیت سازمان بسیج مستضعفین به عهده گرفتن به اوج خودش رسید. از این جهت که عرض بکنم یک چیزی هلوش شاید مثلا در این 7-8 سال 3000 سالن ورزشی به در واقع برای ورزش برای کشور ساخته شد، برای آحاد مردم، استفاده آحاد مردم. این یک کاریه که من انصافا نمونه شو توی یک مثلا دوره 5-6 ساله ندیدم. تو کشورهای دیگه هم شما رصد بکنی یه اینطور اتفاقی نیفتاده. واقعا یه اتفاق بی‌نظیری بود که اتفاق افتاد. ما اگه بخوایم واقعا موفقیت رو تعریف بکنیم در ورزش، به نظرم سه تا اتفاق باید بیفته به گفته بزرگان در واقع این بخش. یک، تربیت نیروی انسانی متخصصه، یعنی اگه ما بتوانیم مدیر، مربی و داور تراز ملی تربیت بکنیم، این یکی از ابزارهای موفقیت در ورزش کشور. دو، ساخت و ساز اماکن ورزشیه. و سه هم توجه به مسئله ورزش پایه است که حالا ما اسمش رو بخوایم بذاریم استعدادیابی، یعنی یک کار تخصصی یا یک کار تخصصی و علمی برای شناسایی و پرورش استعدادها.
درست.
این سه تا اقدام زمان تصدیهای نقدی انصافا در بسیج شکل گرفت و ایشون با حمایتهای خیلی خوبی که داشتن واقعا بی نظیر بود این اتفاق افتاد. ما یک چیزی شد حدود 17,000 مربی و مدیر ورزشی توی این 7-8 ساله تربیت کردیم و یه چیزی اولوش ارزم بازر شما 15,000 نونهال زیر 14 سالو تونستیم شناسایی کنیم در 8 رشته پرمدال مثل تیراندازی و تیر و کمان و دو میدانی و
اصلاحی میکنم. همه اینها در همکاری با مثلا آموزش و پرورش بود یا خود بسیج به صورت متولی این بخش به صورت مجزا این کار انجام داد؟
این رو بسیج خودش به صورت مجزا انجام میداد. البته ناگفته نماند که آموزش پرورش توی بخشایی بعد از اون آقای دکتر حمیدی کمک به ما کردن.
ولی خود بسیج در اون متولی اصلی بود.
بله، انتقال تجربیاتشون در بحث علمیه این مسئله.
خب.
ولی کار رو بسیج دنبال کرد. این در واقع پرونده بسیج الان محفوظه و همه هم بهش اعتقاد دارن، اعتراف میکنن به این مسئله. ما الحمدلله تونستیم این کار رو، من به جرئت میتونم بگم که بسیج تنها نهادیه که تونسته بعد از انقلاب استعدادیابی رو به صورت علمی پایه گذاری بکنه و الان یه چیزی اولش 15,000 بچه رو عرض کردم تو 8 رشته پرمدال داره تربیت میکنه که امیدواریم انشاءالله در آینده اینا در میادین بین المللی برای کشور عزیزمون افتخار آفرینی بکنن. در بخش ساخت و ساز هم عرض کردم واقعا یه اتفاق بی نظیری صورت گرفت و با ساخت این اماکن ورزشی اصلا شاید مثلا یک تحول اساسی در بحث ورزش به ویژه ورزش همگانی اتفاق افتاد، چون الان پیرو اون به حال رصدی که داره میشه از ساعت اول روز تا انتهای شب در واقع هم بانوان هم آقایون دارن از این اماکن استفاده میکنن. خب این اتفاق واقعا یه اتفاق بی‌نظیریه که در بعد از انقلاب صورت گرفته که امیدواریم این کار ادامه پیدا بکنه، چرا که اگر ما بخوایم واقعا در دنیا دارای یک جایگاه پایه‌دار باشیم در ورزش، باید روی این سه آیتمی که من درس کردم به صورت مستمر کار اساسی صورت بگیره که ما بتوانیم مثل کشورهای توسعه یافته در رنکینگ جهانی دارای یک جایگاه پایداری باشیم.
خب این نکته بسیار به جا و درستی هستش و شما هم خیلی خوب بهش پرداختید. شنوندگان محترم همچنان همراه ما باشید.
میزان مشارکت کل در سال 89 به میزان 14,800,000 و در سال 93 به اندازه 17,200,000 رسیده، یعنی رسیدن به متوسط نرخ رشد 5.22% در هر دوره که قابل توجه و درنگه. و اگه همین نرخ رشد باقی بمونه در سال 1400 باید بالای 86% از مردم ایران ورزشکار باشند، یا لااقل ورزش روزانه در سبد کالایشان قرار بگیرد. میزان مشارکت مردان در برنامه‌های ورزش‌های همگانی در سال 89 به مقدار 9.5 میلیون و در سال 93 به میزان 12 میلیون رسیده. یعنی نرخ توسعه 3.86% ورزش همگانی در مردان. این امر به افزایش طول عمر مردان منجر میشه و در نتیجه به لطف خدا و با توجه به ارتباط ورزش و سلامت مغز و روح انسان به افزایش طول عمر خانواده‌های ایرانی خواهد انجامید.
یه بحثی که حالا در مورد مجموعه بسیج هم وجود داره و دوست دارم شما حالا بهش بپردازید این هست که بسیج نقشی میتونه داشته باشه در شکلگیری قهرمانی های ورزشکاران ما، یعنی جدا از این که حالا نهادهای دیگر و بخشهای دیگر ورزش ما همه مشغول فعالیت هستن و دارن تلاش میکنن و سرمایه گذاری میکنن و هزینه هم میکنن برای نتیجه گرفتن، مجموعه بسیج با امکاناتی که در اختیار داره و البته با داشتن نیروهای خبره‌ای که در حوزه‌های مختلف و در رشته‌های گوناگون داره میتونه خودش به عنوان یک بخش اثرگذار در قهرمانی‌های ورزشی ما باشه. توی این زمینه طی 14 دهه اخیر چه اتفاقاتی افتاده؟ سهم بسیجیان ما در مدال‌آوری، در کسب افتخارات بین‌المللی چگونه بوده؟
خب همونطوری که اشاره کردین اضافه هم بسیج با توجه به گستردگی که داره، از آقا فهمیدم بسیج یعنی آحاد مردم دیگه،
درسته.
طول عرض جغرافیایی کشور رو آقا فهمیدن که یعنی بسیج، یعنی همه مردم. خب این واقعا یک نهاد اینچنینی، یک انجیوی در واقع با این عظمت که شاید تو دنیا جهان
کم نظیر باشه،
بله، همتاش وجود نداشته باشه، با تقریبا مثلا یک جمعیت 22 میلیونی طبیعتا میتونه واقعا خیلی کارهای بزرگی رو تو همه امور کشور به عهده بگیره و موفقیت‌های خوبی رو برای کشور ما رقم بزنه. از جمله تو کار ورزش هم همینه، ما الان تقریبا تو اکثر مسابقاتی که در حالا مثلا به غیر از المپیک در سطح جهانی، آسیایی و تورنمنت های مختلف بین‌المللی که صورت میگیره نمایندمون حضور داره. تو اکثر رشته ها بچه های ما الحمدلله حضور دارن و سهم قابل توجهی رو در بعض افتخار آفرینی در عرصه‌های بین‌المللی دارن که عرض کردم اگر ایشالله بتوانیم نهادهای ورزشی کشور رو، من حقیقتش توی این سالهای بعد از انقلاب با تقریبا همه متولیان ورزش کشور کار کردم، یعنی از زمان خدا رحمت کنه حاج مصطفی داوودی،
بله،
که اولین مسئول در واقع ورزش کشور بودن به صورت رسمی،
بعد از پیروزی
انقلاب شاه حسینی که یک مقطع موقتی با عنوان سرپرست بودن بعد از پیروزی انقلاب با ایشون کار کردیم، تا بعدش آقای داوودی شمسی و آقای درگاهی و آقای غفوری فرد و آقای از هاشمی تبا و آقای علی آبادی، همه رفقا در خدمتشون بودیم. همه رو عرض کردم ما اگر بتوانیم یک کاری بکنیم که واقعا نهادهای کشور با هم منسجم بشن، یعنی یک کار تیمی شکل بگیره، یک شورایی که همه در چارچوب سیاست گذاری که متولیان ورزش کشور میکنن خودشون رو ملزم بکنن در اون راستا قرار بگیرن و دست به دست هم بدن، من اعتقاد دارم واقعا اعتقادات بسیار بزرگی میفته. چه بسا که تو این سالها این اتفاقات افتاده، ما با توجه به اینکه عین 40 سال بعد از انقلاب و در جنگ و تحریم و فشار و در واقع تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و الان هم که دیگه در بخش نهاییش جنگ اقتصادی به سر میبریم، ولی انصافا با تحمل همه این فشارها مردم ما انصافا در بحث ورزش خیلی خوب حضور داشتن، مشارکت داشتن. در بخش مدیریت من اعتقاد دارم که یه مقداری باید انسجام بخشی بیشتری صورت بگیره. این همدلیه یه خود کمرنگه، یعنی اگه ما بتونیم این همدلی رو تقویت بکنیم، یه کار تیمی خوبی شکل بگیره با توجه به اینکه هر در واقع نهاد سازمانی یه ظرفیتی داره دیگه. آموزش پرورش اگر شما نگاه بکنید خب یه ظرفیت‌های خاصی داره، جوانای این مملکت نونهالان نوجوانان دستشن،
درسته.
از اون ور ما با توجه به در واقع اون نقشی که بسیج داره نگاه میکنیم، میبینیم خب یه ظرفیت‌های خوبی چه از نظر سخت افزاری و چه از نظر نرم افزاری در بسیج وجود داره. یه امکانات خوبی رو ورزش دانشگاه داره، یه امکانات خوبی رو نیروهای مسلح دارن. اگر بتونیم واقعا در قالب یک کار تیمی در کنار هم کار بکنیم، به نظر من اتفاقات خیلی بهتری برای ورزش کشور خواهد افتاد.
بسیار خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز. شنوندگان محترم همچنان همراه ما باشید.
میکشه بالا سیامند رحمان وزنی 285 کیلویی رو 285 و 3 چراغ سفید میگیره. سیامند رحمان تبریک میگیم، مقام قهرمانی سیامند رحمان رو در مسابقات وزنی برداری معلولان جهان در دسته به علاوه 107 کیلویی.
ای قهرمان سلام، ای پهلوان درود، باید تو را نوشت، باید تو را سرود. کیش تو عاشقی، مرگی مرام توست، بر لوح افتخار هموار نام توست.
برنامه فوق‌العاده از رادیو ورزش تقدیم حضورتون میشه. جناب سردار کاظم یزدانی میهمان ما هستند و با توجه به سالها حضورشون در بخش‌های مختلف ورزش بسیج، ما داریم از نظرها و دیدگاهشون استفاده می‌کنیم برای بررسی آنچه که در ورزش کشورمون در سالهای بعد از پیروزی انقلاب رقم خورده. سردار، به زمانی که بسیج ورزشکاران شکل گرفت، این مجموعه با چه مشکلاتی روبرو بود؟ یا اصلا فضایی که در حوزه ورزش بود چطور بود که نیاز شد که ما از این ظرفیت هم بهره بگیریم برای اینکه در واقع بتونیم به ورزش کمک بکنیم؟ چطور این نیازسنجی اتفاق افتاد؟ چه فرایندی طی شد؟ چطور افراد دور هم جمع شدن؟ چطور در واقع این فراخوان برای ورزشکاران اتفاق افتاد و این پروسه چطور شکل گرفت؟ اگه توضیح بدید خیلی ممنون میشم از شما.
نکته ای که اشاره کردیم، من یه خاطره انداختی یادم میاد. موقعی که من در واقع مسئولیت تربیت بدنی امی سپاه تهران رو از سال تقریبا 60 بود به عهده گرفتم، یه دونه اتاق به من دادن با یه دونه میز، گفتن این در واقع تشکیلات ورزشه و برو ببینیم میخوای چیکار کنی. من ایش وقت یادم نمیره، اومدیم دیدیم که یه دوتا پتو داریم و یه میز و یه در واقع نیروی بسیجی در اختیار ما. انصافا ظرف شاید مثلا 2-3 سال نزدیک 40 تا سالن ورزشی برای این سیستم توسط خود مردم ساخته شد. میخوام به اون توانمندی ها و ظرفیت هایی که مردم دارن اشاره بکنم. همین اتفاق